بخش سوم، فصل نهم کتاب غرور و تعصب. روز عروسی خواهرشان فرا رسید. جین و الیزابت شاید بیشتر از خود لیدیا دلواپس بودند. کالسکه را فرستادن تا در دنبالشان برود و قرار بود تا موقع نهار با همین کالسکه برگردند. دوشیز بنت ها با استراب منتظر آمدن آنها بودند. به خصوص جین که فکر میکرد لیدیا همون حالا احساسی را دارد که جین اگر جای او بود میداشت و مدام خیال میکرد خواهرش چه ناراحتی و عذابی را تحمل میکند. آمدند. افراد خانواده در اتاق صبحانه جمع شدند تا از آنها استقبال کنند. وقتی کالاسکه به طرف در آمد لبخند به چهره خانم بنت دوید. شوهرش خیلی عبوس بود. دخترها هم مضطرب و نگران و بیقرار بودند. از راه رو صدای لیدیا اومد. در باز شد و به اتاق دوید. مادرش جلو رفت، بغلش کرد و با شور و شوق خوش آمد گفت. بعد با لبخند محبت‌آمیزی دستش را به طرف ویکهام دراز کرد که پشت سر لیدیا ایستاده بود و با شور و شوق برای هر دو چنان آرزوی سعادت کرد که انگار هیچ شکی نداشت. اما وقتی به طرف آقای بنت برگشتند، با استقبال چندان گرمی روبرو نشدند. قیافش تا حدودی گرفته بود. زود لب وا می کرد. لاقیدی زوج جوان آقای بنت را از کوره در می برد. الیزابت بدش می آمد. حتی دوشیزه بنت یکی خود. لیدیا همان لیدیای همیشگی بود. سرکش، بدون احساس شرم، پنجنب و جوش، بی سر و صدا و بی خیال. از پیش این خواهر به پیش آن خواهر می رفت و می خواست به او تبریک بگویند. وقتی همه نشستند با اشتیاق نگاهی به اطراف انداخت. تغییرات جزئی اتاق توجهش را جلب کرد و بعد خندید و گفت که خیلی وقت است که آنجا را ندیده است. ویکهام هم زیاد استراب نداشت، اما رفتارهایش همیشه چنان مطبوع بود که اگر شخصیت و طرز ازدواجش بی عیب و ایراد می بود، لبخندها و حالت بی تکلفش به هنگامی که خود را قوم و خویش آنها می خواند، غایتاً به مذاق همه خوش می آمد. الیزابت هیچ وقت او را اینقدر گستاخ تصور نکرده بود. اما نشست و اندیشید که در آینده هم هیچ حد و مرزی برای گستاخی چنین آدم بی‌شرمی وجود نخواهد داشت. الیزابت از خجالت قرمز شد. جین هم قرمز شد. اما قیافه آن دو نفری که سبب این ناراحتی شده بودند اصلا رنگ به رنگ نمی شد. حرف و صحبت زیاد بود. روز و مادرش هرچه تند و سریع حرف می زدن باز هم عقب می ماندن. ویکهام که تصادفاً کنار الیزابت نشسته بود با چنان لاقیدی و آرامشی احوال آشنایی را می‌پرسید که الیزابت به هیچ وجه نمی‌توانست به همه راحتی جواب بدهد. به نظر می‌رسید که این زوج خاطرات خوشی دارند. هیچ چیز گذشته ناراحتشان نمی‌کرد. لیدیا خودش از موضوعهای حرف می‌زد که خواهرها به هیچ قیمتی حاضر نبودند در مورد آنها صحبت کنند. گفت: فکرش رو بکنید، 3 ماه پیش بود که از اینجا رفتم، اما به نظرم بیشتر از 2 هفته نمی آید. با وجود این چه اتفاقهایی توی این مدت افتاده. وای خدایا، موقعی که داشتیم می رفتیم هیچ فکر نمی کردم وقتی برمی گردم شوهر داشته باشم. البته گاهی فکر می کردم اگر شوهر کنم چه محشری می شود. پدرش نگاهش را بالا آورد. جین ناراحت شد. الیزابت نگاهش را به لیدیا دوخت. اما لیدیا که هیچ وقت چیزهای خلاف میل را نمی شنید و نمی دید، همانطور با شوق و ذوق ادامه داد: اوه مامان، مردم این حوالی می دانن که من امروز عروسی کردم. می ترسیدم خبر نداشته باشن. وقتی به کالسکه ویلیام برخوردیم به خودم گفتم باید خبردار بشود. به خاطر همین شیشه کالسکه که به طرف او بود پنج کشیدم، دستکشم را در آوردم. بعد دستم را کنار پنجره گذاشتم تا او حلقم رو ببینه. بعد هم سری تکان دادم و لبخند زدم. الیزابت دیگر نمیتوانست تحمل کند. بلند شد و از اتاق رفت و دیگر هم بر نگشت تا صدایشان را که شنید که داشتن از راه را به اتاق غذاخوری میرفتن. در این موقع به آنها ملحق شد. دید که لیدیا تند سمت راست مادرش ایستاده و به خواهر بزرگترش گفت: آه جین، حالا من جای تو را میگیرم. تو باید باشی سر من بیای. من دیگه زن شوهر دارم. معلوم بود که لیدیا حتی با گذشت زمان تن به آن ملاحظاتی نخواهد داد که از ابتدا هم نمیداد. سر به هوای لاقیدیش بیشتر شده بود. دلش میخواست خانم پیلیپس لوکاس ها و همه همسایه ها را ببیند و بشنود که آنها به او میگویند خانم ویک ها. بعد از نهار هم رفت تا حلقه عروسیش را به خانم هیل و دو دوشیزه خدمتکار نشان بدهد و ببالد به این که شوهر کرده است. وقتی همه به اتاق صبحانه برگشتن گفت خب مامان به نظر شوهرم چطور است؟ مرد جذابی نیست؟ مطمئنم که خواهرها همه حسودیشون میشوند. امیدوارم نصف شانس منو داشته باشن. باید بروم برایتن، آنجا شوهر پیدا میشه. چه حیف مامان که همه نرفتیم اونجا. درست است، اگه دست من بود میرفتیم، ولی لیدیای عزیزم من هیچ دوست ندارم تو به یک جایی به این دوری بروی. حتما باید بروی. اوه خدایا، بله چه اشکالی دارد، من که دوست دارم. تو پاپا و خواهرها باید بیاین دیدن ما. همه زمستان در نیوکاسل خواهیم بود. مطمئنم مجالس جشن و رقص به راه است. من حواسم هست که برای همه خواهرهایم هم رقص خوب پیدا کنم. مادرش گفت من که از خدا میخواهم. بعدش هم وقتی برگردید یکی دوتا از خواهرامون همونجا میگذارید. مطمئن باشید قبل از پایان زمستان برای آنها شوهر پیدا میکنم. الیزابت گفت از لطف تو ممنونم، ولی اصلا از این طرز شوهر کردنت خوشم نیامده. قرار نبود مهمان ها بیش از 10 روز بمانند. آقای ویکهام قبل از آمدن از لندن حکم ماموریتش را دریافت کرده بود و میبایست تا 2 هفته بعد از دریافت حکم به هنگ خود منخرق شود. از اینکه اقامتشان خیلی کوتاه بود هیچ کس متاسف نبود جز خانم بنت. به خاطر همین حد اکثر استفاده را از وقت میکرد. مدام با دخترش اینجا و آنجا میرفت و در خانه مهمانی میداد. از این مهمانی ها همه راضی بودن، چون لاغت در این مهمانی ها افراد خانواده با هم تنها نمیماندن. علاقه ویکهام به لیدیا همانطور بود که الیزابت حدس میزد. اصلا قابل مقایسه با علاقه لیدیا نبود. این نکته نبود که الیزابت حالا بفهمد، چون از قبل هم حدس میزد که فرار آنها بیشتر به خاطر علاقه لیدیا به ویکهام بوده است، نه برعکس. الیزابت میدانست که فرار ویکهام به سبب استیصال بوده، وگرنه جای تعجب داشت که ویکهام با وجود اینکه علاقه به لیدیا نداشت این کار را کرده باشد. ویکهام وقتی میخواست فرار کنه بنش نمی اومده که همدمی هم داشته باشه. لیدیا خیلی به ویکهام علاقه داشت. همیشه ویکهام عزیزش بود. هیچ کس را نمیشد با ویکهام مقایسه کرد. هر کاری که ویکهام میکرد بهترین کار بود. لیدیا میگفت که موقع شکار ویکهام بیشتر از همه پرنده میزده. یک روز صبح کمی بعد از ورود آنها، لیدیا که با 2 خواهر بزرگترش نشسته بود به الیزابت گفت لیزی، من از عروسیم به تو چیزی نگفتم. وقتی برای مامان و بقیه تعریف میکردم تو نبودی. دلت نمیخواد بدونی؟ الیزابت جواب داد راستش نه، به نظرم زیاد صحبتش شده. عجب چه آدمی هستی، ولی من باید تعریف کنم. یعنی ما در سنت کلمنتس ازدواج کردیم، چون منزل ویکهام در اون ناحیه بود. قرار بود همه ساعت 11 اونجا باشیم. من و دایی و زندهی باید با هم میرفتیم. بقیه هم قرار بود خودشان بیاین کلیسا. خب صبح دوشنبه رسید، چه حالی داشتم. میدانی همش میترسیم مبادا اتفاقی بیفته و کارا به هم بخوره. من عقلم رو از دست داده بودم. زندهی در تمام مدتی که من لباس میپوشیدم نصیحت رو توصیه میکرد، طوری که انگار داره کتاب وعظ و دعا میخونه. من که از 10 کلمه حتی 1 کلمش هم نمیشنیدم، چون همانطور که خودت میدونی همش داشتم به ویکهام فکر میکردم. دلم میخواست بدانم که با همون کت آبی به مراسم میآید یا نه. بالاخره طبق معمول ساعت 10 صبحانه خوردیم. چقدر به نظرم طولانی میرسید. در ضمن باید بدانی که دایی و زندهی تمام مدتی که پیششان بودم خیلی بد اخلاق بودن. باور کن با اینکه 2 هفته آنجا بودیم حتی 1 بار پایم را از خانه بیرون نگذاشته بودم. نه یه مهمونی، نه برنامه، هیچ چیز. راستش لندن خلوت بود، اما تئاتر کوچک باز بود. به هر حال وقتی کالسکه اومد دم در، دایم را صدا زدن. آقای استون که آدم وحشتناکی بود با او کار داشت. بعدش هم میدونی این 2 نفر وقتی به هم میرسیدن کارشان تمام نمیشد. خب من انقدر ترسیده بودم که نمیدونستم چی کار کنم، چون دایی باید منو میبرد. اگر دیر میرسیدیم آن روز نمیتونستیم ازدواج کنیم، ولی خوشبختانه دایی 10 دقیقه برگشت و بعد هم رفتیم. اما بعدم فکر کردم اگه دایی نمیتوانست بیاید دلیلی نداشت ازدواج عقب بیفتد، چون بالاخره آقای دارسی که بود. الیزابت با حیرت گفت آقای دارسی؟
بله، میبایست با بیکان بیاید، ولی خدای من یادم رفت نمیبایست بگویم، قول داده بودم. حالا بیکان چه میگوید؟ قرار بود مخفی بماند.
جین گفت اگه قرار بود مخفی بماند دیگر یک کلمه حرف نزن، مطمئن باش من دیگر چیزی نمیپرسم. الیزابت گفت اوه، البته ما دیگر از تو چیزی نمیپرسیم. ما در آتش کنجکاوی میسوخت. لیدیا گفت متشکرم، چون اگه بپرسید من همه چیز رو برای شما میگویم، اون وقت بیکام خیلی عصبانی میشود.
با شنیدن این حرفای کنجکاو کننده، الیزابت برای آنکه اختیار خود را دست ندهد به سرعت از اتاق بیرون رفت. اما بیخبر ماندن از این قضیه غیر ممکن بود، یا لاغر پرسجو نکردن غیر ممکن بود. آقای دارسی در مراسم ازدواج خواهر الیزابت حضور داشته. آقای دارسی اصولا به مجامع عمومی نمی رفت و دوست هم نداشت که برود، چه برسه به مراسم ازدواج. حدسای گوناگونی با سرعت و بیوقفه به ذهن الیزابت هجوم می آورد، اما هیچ کدام از حدس و گمانهایش متقاعدش نمی کرد. حدسایی که خوشایندتر بود و رفتار و منش دارسی را جوانمردانه تر و عالی تر جلوه می داد، نامحتمل تر به نظر می رسید. الیزابت نمی توانست این سرگردانی و بلا تکلیفی را تحمل کند. با عجله کاغذی برداشت و نامه کوتاهی به زندگیش نوشت و از او خواهش کرد که اگر به مسئله رازداری و امانت لطمه ای وارد نمی شود، درباره نکته ای که از زبان لیدیا در رفته است توضیح بدهد. بعد هم اضافه کرد لابد درک می کند که چقدر کنجکاوم تا بدانم کسی که هیچ نسبتی با هیچ کدام ما ندارد و به طور کلی با خانواده ما غریب است، چه شد که در چنین موقعیتی همراه شما بود. لطفاً زود جواب بدهید و مرا مطلع کنید، مگر اینکه به دلایل موجهی باید همانطور که لیدیا گفته است کسی بویی نبرد. در این صورت خودم را راضی می کنم به اینکه چیزی ندانم. الیزابت وقتی نامه را به پایان میرساند با خود اندیشید البته راضی نمیشوم و زندایی عزیزم، اگر روک و راست به من نمیگویی مجبور میشوم برای کشف حقیقت به دوز و کلک متوسل بشوم. حجب و وقار جین اجازه نمیداد که با الیزابت درباره چیزی که از دهان لیدیا خارج شده بود حرف بزند. الیزابت از این مسئله خوشحال بود. ترجیح میداد تا جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده است محرم و همراز نداشته باشد.